بسم الله الرحمن الرحیم. وهم و فهم و ما یقال انا نتصور الماهیت مع الذهول عن وجودها انما هو بالنسبت الى الوجود الخارجی اذ لو نزهل عن وجودها الذهنی لم یکن فی الذهن شیون اصلا و لو سلم ذهولنا عن وجودها الذهنی مع عدم الذهول عنها لا یلزم ایزن انها یکون غیر الوجود مطلقا. بحث تغایر وجود و ماهیت و زیاد سل وجود در ماهیه بود و اینکه رابطه وجود با ماهیت چگونه رابطه است. چون در این زمینه کج فهمی های وجود داره و اصولا تفکیک ماهیت از وجود کار دشواریه هست، ایشون این بحث را دنبال می کنند که حتی المقدور اون حقیقتی را که خودشون دریافتند و بهش معتقد هستند این را درست به کرسی می نشونند و سد ثغورش کنند. در دلیل‌هایی که برای تغایر وجود با ماهیت یا زیاد طول وجود در ماهیت آورده شده، یکیش این است که ما گاهی ماهیت را تصور می کنیم در حالی که اصلا غفلت داریم از وجودش، پس اون چیزی که توجه بهش داریم غیر از اون چیزی است که ازش غفلت داریم، پس معلوم میشه که ماهیت غیر از وجود. این درسته که میتونه تغایر وجود را با ماهیت اثبات کنه یا زیادت وجود در ماهیت را، ولی بالاخره ایهام این داره که کنه اون ماهیت یه چیزیست ما میابیم و اونجا دیگه وجود نیست. وقتی میگیم ما ماهیت را میابیم در حالی که غافلیم از وجود، پس معلوم میشه ماهیت غیر از وجوده. چنین ایهامی داره که ما در کنار وجود یه واقعیت دیگری هم که یافتنیست و تصور کردنیست بدون تصور وجود داریم اونم. پس کنه او عالم خارج از دو چیز ترکیب شده، یکی ماهیتی که وجود، ما گاهی ماهیت را میابیم و غفلت داریم از وجود، گاهی وجود را مثلا میابیم و غفلت داریم از ماهیت، مثلا اگر فرض بشیم. چون این ایهام اینجا وجود داره، ایشون کاملا میخوان ریشه این توهم را بکنن که از نظر واقعیت خارجی وجود و ماهیت به هیچ وجه قابل تفکیک از هم نیست، بلکه باید گفت عین هم هستن. عین هم هستن نه مفهومن، یعنی واقعیت خارجی همون وجوده. این است که روی این مطلب باز تأکید میکنن. این که میگیم ما گاهی ماهیت تصور میکنیم و غفلت داریم از وجود، اولا که این منظور غفلت از وجود خارجی است، یعنی ماهیت الانسان رو ما تصور میکنیم و غفلت داریم که آیا این انسان در خارج وجود دارد یا ندارد، نه اینکه اصلا به طور کلی از هر گونه وجودی حتی از وجود ذهنیش هم غفلت داریم. اولا که اینطوره. ثانیا به فرض این که بگیم که نه، میشه تصور کرد ماهیت را و به کلی غافل بود از وجود، حتی وجود ذهنیه، اگه اینم را اسمش بگذاریم یک نوع غفلت، یک نوع ذهول، باز همین به این معنا نیست که وجود و ماهیت تغایر دارن در متن واقعیت. باز هم همین وجود ذهنی است که ما یافتیم و گفتیم ماهیت را یافتیم. اون چه واقعا یافتنیست، یعنی متن واقعیت است که انسان واجد او می شود، همون وجود ذهنیست، همون صورتیست که در ذهن موجود است، وجود دارد، این وجود را می یابد. نه اینکه واقعا بشه وجود را آدم نیابد و ماهیت را بیابد، یا به کلی غفلت داشته باشه از وجود و این وجود هیچ ربطی به ماهیت، هیچ ربطی به وجود نداشته باشه، یه چیزی باشه مستقل در کنار وجود. چون در این مقام هستند یه مقداری مبالغه می کنند برای اینکه احتمال خلاف به کلی سلب بشه و عباراتی میارند که یه مقداری عبارات متشابه و حتی مثلا منشأ توهم این میشه که ایشون دارن به قول اشعری نزدیک میشن که اصلا وجود این ماهیت هست. ولی خب با توجه به مطالبی که گفتن و اینها و موضعی که دارند، مشخصه که منظورشون همین است که حیثیت واقعیت خارجی همون حیثیت وجود است. و ما اگر میگیم واقعیت، ماهیت با وجود متحد است یا یک حیثیت دیگری را عقل در نظر میگیرد غیر از حیثیت وجود، هیچ کدام اینها به معنای این نیست که در متن واقعیت در کنار وجود چیزی به نام ماهیت داریم. این هدف از این بحث امشب. حالا دنبالش رو که عرض کردم این مقداری تعبیراتش غلیظ هست میرسه. وهمون و فهمون. وهم همون است که تصور بشه که در کنار وجود یه واقعیتی به نام ماهیت داریم که در متن خارج هم ماهیت با وجود تغایر داشته باشه. این وهم از کجا ناشی میشه؟ از یکی از اون پنج دلیلی که درباره البته سایر ادلهش هم شبیه همین بود، اما به خصوص اون دلیلی که میگفت ما ماهیت را تصور میکنیم و غفلت داریم از وجود، از اینجا ناشی میشه. پس ما یه واقعیتی به نام ماهیت داریم، یه واقعیتی هم به نام وجود. و ما یقال، این ما یقال همون است که در یکی از ادله سابق اومده که انا نتصور الماهیه مع الظهور عن وجودها. این که گفته میشه، این نباید شما توهم بکنید که پس یک واقعیت دیگری هم به نام ماهیت داریم. این مطلب انما هو به نسبت الی وجود خارجی. وقتی میگن ما ماهیت تصور میکنیم و غفلت داریم از وجودش، یعنی از وجود خارجیش غفلت داریم. از لو نزهل ان وجود هز ذهنی لم یکن فی ذهن شیئون اصلا. اصلا هر چیزی در ذهن تحقق پیدا میکنه با همون توجه ذهن تحقق پیدا میکنه. اگه آدم توجه نکنه به وجود ذهنی که وجودی اصلا پیدا نمیشه. وجود ذهنی همون تصور است دیگه. اون تصور با توجه نفس پیدا میشه. اگر بگیم به طور کلی هیچ توجهی ما به ذهن خودمون و وجود ذهنی نداریم، خب وجودی هم در ذهن پیدا نمیشه، تصوری هم در ذهن پیدا نمیشه. این تعبیر ذهول که ذهول از چیز داریم، بعد هم تنزل میکنن میگن حالا اگر بپذیریم که میشه ذهول هم پیدا کرد از وجود ذهنی، این به این صورت قابل تقریبه که توجهات نفس مراتب داره. بعضی از مراتب توجه نفس هست که نیمه توجه هست، یه توجه بسیار ضعیفی است، مثل چیزهایی که گفته میشه نیمه آگاهانه هست، ضمیر ناخودآگاه میگن یا نیمه آگاهانه میگن. این به طور کلی اینجور نیست که نفس اصلا توجه نداره، منتها توجه آگاهانه نداره، توجه بسیار ضعیفی است. اینه که به یک معنا میشه بگن توجه نیست، ظهول از غفلت از، به معنای این که یعنی توجه آگاهانه نیست. و به یک معنا میشه بگن یک ظهول مایی است، غفلتی است که با به معنای این نباشه که به طور کلی اصلا نفس هیچ توجهی نداره. به هر حال ابتدا میگن این که گفته میشه ماهیت رو تصور میکنیم با ظهول از وجود، با غفلت از وجود، منظور غفلت از وجود خارجی است. این اوله. ولو سلم، حالا اگه فرض کنیم نه، یک کسی گفت نه خیر ما ماهیت رو تصور میکنیم بدون با غفلت از وجود ذهنیش هم، با غفلت از وجودین، تصریح کرده که یک کسی به اینجور، آیا این قابل قبول هست یا نه؟ ولو سلم ظهول و نان وجود از ذهنی مع عدم ظهور انها، بگیم از خود ماهیت غفلت نداریم اما از وجود ذهنیش غفلت داریم، یک فرض صحیحی هم اگه این داشته باشه، باز هم به این معنا نیست که ماهیت یه چیزی غیر از وجود. یعنی ما دو تا واقعیت بخوام در متن واقعیت اثبات بکنیم. اگر اینجور هم بگیم ایزن لا یلزم ایزن ان یکونه غیر الوجود مطلقا، یعنی ان تکونه، این که ماهیت لازمش میباشه که غیریت داشته باشد با وجود و هیچ نوع اتحادی با وجود نداشته باشه. حالا از اینجا به بعد یه مقدار عبارات ضعیفه، متشابه درست بیان را مطلب را نمیرسونه، باید با توجیه جا انداخت. هم که عرض کردم که ذو مراتبی، وقتی میگیم ذو مراتبی معناش اینه که به یک معنا اگر ظهور یعنی توجه تام، نه این ظهوره، توجه نیست. اگر بگیم اصلا هیچ توجهی نیست، ولو توجه نیمه آگاهانه، نیمه آگاهانه این است که اول آدم خودش متوجه نیست، اما اگه کسی بهش بگه که آیا چنین چیزی در ذهنت هست یا نه، میگه بله هست. حالا این ما از بحث دور میشیم. این که میگیم چند مرتبه به یک چیز تصور میکنم، این قابل تأمله. این یک چیز وحدت شخصی داره یا وحدت نوعی؟ این که میگم یک ماهیت رو چند بار تصور میکنم، یک چیز است اما چند مرتبه بهش توجه میکنم، این یک چیز یعنی یک چیز شخصی است یا یکی است؟ یعنی از نظر نوعی یکی است، یک معناست، وحدت مفهومی دارد نه وحدت وجودی. وجودش با همون تصور پیدا میشه، تصورم با توجه نفس پیدا میشه. این که میگم یه چیز را چند بار تصور میکنم و خود اون یک چیز متعدد نمیشه، یعنی وجودش متعدد نمیشه یا مفهوم واحدی است که چند بار تصور کرده؟ اگه وجودش یکی باشه، یک وجود هست، پس باید این وجود غیر از تصور من باشه. یه چیزی هست که من اون را تصور میکنم، ما یه وجودی داره غیر از تصور من، حالا که در ذهن غیر از تصور چیزی نیست، ذهن ظرف تصوره فقط. اگه ما مجموع تصورات رو از ذهن برداریم، ذهنی نداریم، چیزی دیگه نداریم، چیزی در ذهن باقی نمیمونه. به یک تعبیر این خیلی منشأ توهماتی شده. حتی یکی از ادلهی که برای اثبات مفاهیم عقلی اقامه کردن از همینجاست که یک چیز هست، من چند روز چند بار تصور میکنم، به وحدتش لطمه نمیخوره. این مسامحه است درش. وحدت شخصی چرا؟ هر کدومش وجود داشت. وحدت وحدت مفهومی است، وحدت نوعی است، این دارد بر تجرد نداره. دیگه اجازه بدید که بحث رو کوتاه کنیم. بله، باز هم میگن اگر فرض کنیم که بگیم از وجود ذهنیش غفلت داریم ولی از خود این ماهیت غفلت نداریم، اینم یک وجه صحیحی داشته باشه، باز هم به این معنا نیست که این وجود این با ماهیت تعدد و تغایر دارد در ظرف واقع و نفس من. لجواز ان یکون الماهیت و وجودن خاصن یعرز لها الوجود و فزن به وجهن و هو کون حافظه کما یعرز لها فی الخارج و هو کون حافظ خارج. تعبیر اینه که ممکنه این وجود، این ماهیتی که میگیم بهش توجه داریم و از وجود ذهنیش غفلت داریم، خود این ماهیت یک وجود خاصی باشد، یعنی اتحاد داشته باشه با وجود خاص. یا به تعبیر دیگه شما باید ذهنتون را اینجا از اعتباریات دور کنید، اعتبارات رو بنزید دور. فعلا داریم ما با خود واقعیت سر و کار داریم. اگه ما حیثیت های اعتباری رو بگذاریم کنار، بالاخره ما چی داریم غیر از وجود؟ که چیزی نداریم، هرچی ترک میکنیم وجود. یک وجود خاصی است در خارج که میگیم این ماهیت موجود است به وجود خارجی. این ماهیت موجود است به وجود خارجی، این تعبیر اعتباری است. در خارج چیز داریم به نام ذهن. منتها از اون جهتی که عقل از این شی یک مفهومی به نام انسان درک می کند، میگیم ماهیت الانسان موجودن فی الخارج به وجود خارج. بله، اون چه در خارج از غیر از یک وجود خاص چیزی نیست. یه وجود دیگری هم داریم در ذهن، اونم یه صورت دیگری است در ذهن، اونم یه وجودی است، چیز دیگری نیست. میگیم این همون ماهیت است که اینجا به وجود ذهنی موجود شده است. این هماره است یعنی چی؟ یعنی این وجود را که من تصور میکنم منتقل میشم به وجود خارجی، این مرآتی است برای اون، از راه این اون را درک میکنم، چیز دیگری که نیست. اون که من در ذهن تصور میکنم درک میکنم، میگم این ماهیت را یافتم، یعنی چی؟ یعنی یه صورتی الان در ذهن من است که این مرآت است برای یک وجود خارجی، چیز دیگری هم است. پس این که میگیم ماهیت موجود شده به وجود خارجی، در ذهن موجود شده به وجود ذهنی، اینا همش مفاهیم اعتباری است ما داریم زمینه میکنیم. اون چه هست در خارجگاه حقیقتی هست که ما علم حصولی بهش نمیرسیم. اگر بیابیم باید با علم حضوری بیاد. یک وجودی هم داریم در ذهن، یعنی صورت چیست برای این عرض از هر چه هست، یه چیزیست در ذهن من موجوده، این وجودیست در ذهن، یک چیزیست در نفس من تحقق ده. از راه این چیزی که در نفس من تحقق پی میبرم به وجود خارجی، یعنی منو مرآتیت داره نسبت به اون. این این متن واقعیت همینه. اما در مقام تعبیر میگیم که من با این صورت ذهنی ماهیت انسان خارجی را درک کردم. و گاهی میگیم ماهیت در خارج موجود است به وجود خارجی، در ذهن موجود است به وجود ذهنی و از اینجور تعبیرات. اگر ما از این اعتبارات بریم کنار و به متن فقط واقعیت توجه بکنیم و از لسان اعتبار رو بذاریم کنار، دیگه اصلا صحبت از ماهیتی نیست. یک وجود در ذهن، یک وجود از در خارج. حالا تعبیر ایشون اینه که میگه این ماهیتی که شما میگید درک میکنم، این یک وجود خاصی است. در خارج وقتی وجودی داریم میگیم این ماهیت موجود است به وجود خارجی، در ذهن موجود است میگیم به وجود ذهن، ولی هر دو اینها وجود از غیر از وجود چیزی نیست. ولی تعبیر یه خورده نارساست. لجواز ان یکون الماهیت وجودا خاصا، ایهام این داره که اصلا ماهیت یعنی وجود، اونطوری که مثلا اشعری میگفت که حتی مفهوما هم یکی هست. نه، ماهیت حیثیتش حیثیت وجود نیست. منظور اینه که اگر دست از اعتبار برداریم و فقط به حق واقعیت نگاه بکنیم، غیر از وجود چیزی نیست. یعرض الله ها، این ماهیت همون وجوده، منتها میگیم وجود ذهنی عارض ماهیت میشود، میشه وجود ذهنی، کون فی الذهن. وجود خارجی عارضش میشه، میشه کون فی الخارج. اون وقت از این وجودها غفلت میکنیم، یعنی از این وجود ذهنی که نسبت به این ماهیت دادیم، که این ماهیت هم وجود خارجی است، همون وجود است، از اون جهتی که این مرآت اوست میگیم وجود ذهنی عارضش شده. فیحصل الذهول عن وجودها فی الذهن ولا یحصل عنها، عنها یعنی از خود ماهیت، لا یحصل الذهول از خود ماهیت. بعد ادامه میدن بازی تعبیری که اون هم یه مقداری احتیاج به توجیه داره. میرن تو این که ما گاهی میگیم وجودی عارض وجودی میشود. اینجا نگفتیم ماهیت همون وجود است، ما در ذهن وجود از ذهن، کون فی ذهن عارضش میشه، در خارج کون فی خارج. این ممکنه برای شنونده سنگین باشه که وجود عارض وجود میشه یعنی چی؟ میگن استیحاش نداشته باشید. مگه نمیگیم وجود عام عارض وجود خاص میشه؟ وجود خاص وجود خاص خارجی است، بعد میگیم وجود عام عارض این میشه به صورت یک عرضی عام که هم به این وجود نسبت داده میشه هم به وجودهای دیگه. وجودی عارض وجود شده. البته اینجا مفهوم وجود عامه که عارض وجود خاص میشه، ولی برای تقریب به ذهن این عبارات آوردن، شاید اگه نمی آوردن این را بهتر بود. به هر حال حالا فرمودن ول وجود قد یعرض لنفسه، گاهی وجود عارض خودش میشه به اعتبار تعدده، به اینکه ما وجود را یک نوع تعددی درش لحاظ کنیم، اون وقت میگیم یک وجودی عارض وجود دیگری میشه. عبارت شما هم همینه، کل وجود بعدش چی؟ العرض العام لازم. بله، اینجا عرفش افتاده، در چاپ افتاده. وجودی که عرض عام است و لازمه وجودات خاص است. هر وجود خاصی در خارج یک امر عینی خاص است، یک مفهوم وجود عام عارض همه اینها میشه. اینو میگیم یک عرض عام نیست نسبت به وجودهای خاص. پس وجودی عارض وجودی شد، وجود عام عارض وجود خاص. و من هنا قیل ان الوجود هو الکون و الحصول، این که میگیم همون کون فی الذهن است یا کون فی الخارج است یا یحصل فی الذهن یعنی یحصل فی الخارج، میگن وجود یعنی همین کون یعنی حصول. باز این هم احتیاج به بیان نداشته. خب تا اینجا ایشون تأکید کردن که به هر حال سر و کار ما همیشه با وجود است و ماهیت یه امر اعتباری است. اگه صرف نظر از اعتبار کنیم اصلا ما غیر از وجود چیزی نمیشناسیم. اونجایی هم که میگیم ماهیت یعنی وجود. فالحق و کما ذهبنا الیه وفاقا للمحققین من اهل الله، اینجا یه مقداری دیگه کم کم اوج میگیره حرفشون و یه مقداری با تعبیرات قریب مسائل عرفانی، تعبیرات عرفانی بحث میکنه. میفرمایند ما میتونیم بگیم که یک نور وجودی داریم، یک حقیقت وجود کاملی داریم که این در ظهوراتی پیدا میکند در مراتب نازل. این عبارت این را تاب این را داره که اینجور معنا کنیم که منظور از نور وجود یعنی ذات واجب تبارک و تعالی. ظهوراتش عبارت است از مراتب نازله وجود، از عقل اول گرفته، از صادر اول گرفته تا میاد پایین تدریجا. این اختلافی که در این مراتب اینها پیدا میشه، اینا هم که میگیم ماهیات، ماهیت عقل اول، ماهیت دوم، این در خارج چیزی نیست جز همین ظهور اون نور وجود، یا بفرمایید مراتب نازله وجود. این مراتب نازله وجود تعددش و اختلافش، تغایرش گاهی در اصل این است که از مبدأ هستی دور میشه تدریجا، واسطه میپذیره. این منشأ این میشه که بگیم عقل اول، عقل دوم، ماهیت عقل اول غیر از عقل دوم است و همینطور عقل سوم و هرچه بیشتر فرض کنیم. این یک نحو کثرتی است که در اینها پدید میاد و تغایری است که بین این وجودها پیدا میشه و منشأ این میشه که ماهیات مختلف انتزاع بشه ازش. اون چه در خارج هست ذات واجب است، وجود العقل اول است، وجود عقل ثانی است و همینطور الی آخر هرچه باشه و روی مبانی از میکنه. این وجود است، ما غیر از وجود چیزی نداریم در متن ما. این که میگیم این ماهیتی است، این ماهیت دیگری است، اینا به حسب اختلاف مرتبه شون و قرب و بعدشون نسبت به ذات واجب است. این به یک معناست. اینجا که ماهیت میگیم یعنی همون وجود خاص، یعنی وجود مرتبه خاصی از وجود. فراموش نکنید که خواستیم اینجا اعتبارات رو بذاریم کنار، فقط نظر بدوزیم به متن واقعیت. نه، اینجا صحبت مفهوم نیست. گفتیم منظور این است که یعنی ماهیت هم اعتباری با وجود اتحاد دارن، پس این هم نیستن، یکی اعتباری است یکی حقیقی. منتها وقتی صرف نظر از اعتبار کنیم، اعتبار که در متن واقعیت نیست، وقتی نظر به متن واقعیت کنیم وجود است. پس اگر بگیم ماهیتی اشاره کنیم، به وجود اشاره کردیم در واقع. پس یک ظهوری در متن خارج دارد که تنزل مراتب وجود هست، یا صدور وجودهای امکانی از وجود واجب هست، وجودهای فقیر از وجود غنی. یکی هم ظهور اینها نسبت به اذهان ماست که ذهن ما گاهی از اینها یک چیزی را دریافت می کند. ذهن ما در واقع توجهش روش مبناییشون در علم به ماهیات، علم به ماهیات کلیه، این است که در واقع یک مشاهده عن بعدین است. میگن انسان اون وجود کلی را، اون مثلا انسان کلی، انسان کلی که میگیم یعنی رب و نوع انسان، اون عقول ارضیه، مسل، این مسل را در واقع مشاهده میکنه. یه وقت مشاهدهش عن قربن هست، یعنی به مرتبه شهود میرسه، اونجا این شهود عرفانی است و حقیقت شیء را مییابد خارج. یه بخش مشاهده عن بعدن هست، خیلی دوره. این منشأ میشه که یک ذلی، یک عکسی از اون در ذهن پدید بیاد، در واقع خود او را کما هوه در مرتبه خودش نیافته، یک درک مبهمی از اون پیدا میکنه. اینجاست که میگه مفهومی در ذهن ما پیدا شده. این مفهوم طبق نظر ایشون و همینطور نظر مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه این است که اینجا ادراک اون مسل هست. ما وقتی ماهیات کلیه رو درک میکنیم، در واقع مثال این موجود رو درک کردیم، منتهای وقت ان قربن هست میشه شود، یه وقت ان بعدن هست میشه علم حصولی. علم حصولی و حضوری فرقشون به همین ضعف و شدت یکی از نظر هست. روی همین مبنا ایشون میگن این که ما وقتی اون نور وجود برای ما ظهور پیدا میکند، یه وقت شدت دارد این ظهور، این است که حقیقتش رو میتونیم بیابیم. یه وقت هست نه شدت نداره، خیلی بعید است، ما استعداد برای دریافت اون را به طور کامل نداریم. ما یک زلی از اون، یک عکسی از اون در ذهن ما تحقق پیدا میکنه. اینجاست که به حقیقتش نائل نمیشیم، که میگیم درک حقایق اشیا مشکله، مال همینه. یعنی در واقع استعداد ما برای در مشاهده اونها کمه. اگر استعداد ما قوی بود میتونستیم خود اونها رو مشاهده کنیم و حقیقتش را کماهمه بیابیم و بالاخره وجود را فقط با علم حضوری میشه یافت. این لب مطلب هست، منتها تعبیراتی که دارند حتی برای مثل حاجی معنای مشخص و متعینی نداره. ایشون دو جور معنا میکنن، ممکنه اینجور باشه، ممکنه اینجور باشه. بله، فالحق کما ذهبنا الیه وفاقا للمحققین من اهل الله، منظورشون عرفاست. هو ان الماهیات کلها وجودات خاصه و به قدر ظهور نور الوجود به کمالاته تظهر و تلک الماهیات و لوازمها، به اندازه ای که نور وجود ظهور داشته باشد. اگر فرض کنیم منظور از نور وجود یعنی ذات واجب تبارک و تعالی، الله و نور السماوات و الارض، اگر به این معنا بگیریم اون وقت سایر موجودات میشه ظهورات نور واجب. البته عرفا معمولا ظهورات تعبیر نمی کنند، اونا میگن مظاهر. موجودات امکانی را نمیگن ظهورات واجب هستند، میگن اونها مظاهر واجب هستند. ولی حکمای متعالی به اصطلاح اونا تعبیر به ظهورات میکنن، یعنی خود این یک وجودی دارد غیر از اصل وجود ذات واجبه. اینجور نیست که این صرف عدمی باشد و اون انعکاس پیدا کرده داریم، مرآت هست فقط، هیچی تو خودش هیچی نداره. نه، این هم چیزیست، خودش ظهوری داره، منتها ظهور اون نور است، پرتویست از او، ولی خودش یک واقعیتی داره. اما این ظهورات مختلفه، ظهور یه وقت قویه، یه وقت ظهور ضعیفه. به اندازه ای که نور وجود ظهور داشته باشد تظهر و تلک الماهیات و لوازمها، و اینها گاهی نسبت به ذهن است، ظهورش نسبت به ذهن است، تارتن فی ذهن و اخرا فی الخارج. قوت و ذالک از ظهور، ملاحظه می فرماید ظهور را میگه، نمیگه قوت و ذالک از نور. این شاید میتونه مؤید این باشه که اون نور را دیگه قوت و ضعف براش قائل نیست، اون نور همون نور ذات واجبه که دیگه ضعف و شدت نداره، ظهوراتشه که قوت و ضعف داره. قوت اون ظهور و ضعفه به حسب القرب من الحق الاول و البعد عن. این چطور است که گاهی ظهورش قوی است گاهی ظهورش شدید؟ به اعتبار اینکه نزدیک است به نور یا دور است. همین ظهورها، همین پرتوها، مثل خورشید را فرض کنید و شعاعهای خورشید. این شعاع میگیم قوی تر است یا از اون شعاعهای دیگه، گاهی به اعتبار اینکه نزدیک تر است به مبدأ شمس، حسب تشبیه معقول به محسوس. اگر فرض کنیم نور وجود یعنی خورشید وجود یعنی ذات واجب تبارک، شعاعهای خورشید فرق میکنه. اون شعاعی که نزدیکتره به مبدأ نور هست پررنگتره، قویتره، اونایی که دورتر میشه ضعیفتر میشه. حالا بحث علمی و فیزیکیش رو بذارید کنار، اون چطور که ابتدا به ذهن میرسه برای تشبیه اینا میتونیم در نظر بگیریم. این یکی قلت الوسائط و کثرتها، هرچه تنزل پیدا بکند باید به وسیله یک واسطه ای تحقق پیدا کنه، یعنی عقول واسطه هستند برای تحقق نفوس و همینطور عالم اجسام. اینها یک حساب که شدت و ضعف نور ظهورات به واسطه قرب و بعد از حق و وجود واسطه و عدم واسطه است. یکی هم به لحاظ اون کسی است که دریافت می کند، ممکنه خود اونی که اون ظهور در یک مرتبه باشد، منتها اشخاص دو جور دریافت داشته باشد. یکی که استعداد قوی داره میتونه شهود ان قربن کند، این نزدیک میشه، نه اینکه او واسطه داره به حق. در یه مرتبه خاصی فرض کنید عقل نهم مثلا، این مرتبه خاصی در واقع اون کسی که این را دریافت میکنه، یه وقتی که ان قربن دریافت میکند، استعداد داره که برسه به او و شهود کنه اون را، این میشه شهود عرفانی و علم حضوری. یه وقتا نه این استعداد رو نداره مثل عامه مردم، این درکی که نسبت بومی داره درک انبودن هست، با کدورت هست، با ابهام هست، میشه درک مفاهیم و ماهیات ذهنی. پس عامل دیگری که به واسطه این میشه که نور اختلاف داشته باشه ظهورش، صفا و استعداد و کدر او. گاهی استعداد قوی است، صاف است، گاهی با در اثر تعلق به ماده تکدر داره. فیظهر للبعض جمیع الکمالات اللازمه للوجود به ما هو وجودون، اون کسانی که استعدادشون خیلی کامل هست همه کمالات ظهور و وجود براشون ظهور پیدا میکنه، ولی البعض دون از ذلک. و صور تلک الماهیات فی اذهاننا هی زلا صور الوجودیه. اون چه حالا بیشتر با این بحث ما ارتباط داره اینه، این که میگه ما ماهیت یه چیزی را درک میکنیم، این ماهیت در ذهن ما موجود شده است، یعنی چی؟ این ماهیت سایه اون وجود واقعی خودشه است که سایهش در اینجا تحقق پیدا میکنه. این سایهی که تحقق پیدا میکنه اینجا، اینم به هر حال وجودیست، یک مرتبه از ظهور همون نور است، منتها در اصل این که استعداد ما ضعیفه، تیره هست، مبهم هست، ضعف داره، یا به تعبیر دیگه ظل اون صور وجودیست. صور تلک الماهیات فی اذهاننا هی زلالات و تلک الصور الوجودیه الفائزه من الحق على سبیل الالداء ابداء الاولی. اون چه از ناحیه واجب تبارک و تعالی حفاظه میشه به صورت ابداء است، اینجور نیست که باید استعداد پیدا کنه تا تحقق پیدا کنه، اما در ذهن ما چون ما باید ذهنمون آمادگی پیدا بکنه، این دیگه به صورت ابداء نیست، ذهن آماده میشه، به هر اندازه‌ای که آماده بشه استعدادش بیشتر باشه انعکاس اونها در او بیشتر خواهد بود. الحاصله تو فینا تلک زلالات و تلک الصور، که این زلال حاصل میشوند در ما به صورت انعکاس، انعکاس از مبادی عالی، او به ظهور نور الوجود فینا به قدر نصیب نامن تلک الحضره. اگر فقط ما ماهیات را درک میکنیم به صورت علم حصولی هست و اینا، این در واقع انعکاساتی است از مبادی عالیه، یعنی خود اون عقولی که هستند، اونایی که کمالات این انواع را دارن، اونها ذلی در یک سایه در ذهن ما میندازن، میگی ما ماهیت را درک کردیم، این ماهیت را درک. اگر استعداد ما قوی تر هست و خود ما برسیم به اون مرحله وجود ابداعی واجب، خود اون را مشاهده می کنیم به اندازه ای که استعداد داشته باشیم. او به ظهور نور الوجود فینا به قدر نصیب نام این تلک الحضره. ولذالک چون استعدادها فرق می کنه، علم به حقایق مختلفه، کسانی که به حقایق اشیا نائل بشن خیلی کم هستن، برای اینکه کسانی که استعداد پیدا کنند که اون شهود را پیدا بکنند کم است. ولذالک صعب العلم به حقایق الاشیاء علی ماهیه علیه، علم به حقایق اشیاء را همون علم به علم شهودی به مصل میدونند ایشون. الا لمن تنور قلبه به نور الحق وارتفع الحجاب بینه و بین الوجود المحض فانه يدرک بالحق تلک الصور العلمیه. کسی که کاملا استعداد داشته باشه برای اون شهود، کسی است که به مرتبه فنا رسیده باشه، وقتی فنا داشته باشه به اون مرتبه برسه و دیگه هیچ استقلالی برای خودش نبیند، اون چرا میبیند و فاعل و مؤثر میبیند فقط خدای متعال هست. پس اگه چیزی را درک میکند، این را یدرکو بالحق نه یدرکو به نفسه، چون این نیت خودش دیگه محو شده. فانه یدرکو بالحق تلک الصور العلمیه علی ماهیه علیه فی انفسها، اونچنان که در ذات خودش هست، در واقع هست. و مع ذلک به قدر این نیتیه محتجبون عن ذلک، اما اگر کسانی هنوز یک مرتبه از این نیت درشون باقی مونده باشه، به همون اندازه احتجاب دارن، یعنی به حقیقت کاملا نمیرسن. یعنی شهود هم مراتب داره، ممکنه کسانی کاملا این نیتشون محو شده باشه و دیگه هیچی از خودشون نبینن، اون چه ببینن همه را یدرکونه بالحق. کنتو سمع الذی یسمع به، بصر الذی یبصر به. حالا بخوام تقریب کنیم و تطبیق کنیم بر معانی روایات، کنتو سمع الذی یسمع به، اون دیگه میشنود بالله یسمع نه به نفسه. اما کسانی که به اون مرتبه رسیدن و هنوز یک مرتبه ای از این نیت درشون هست، به همون اندازه هم از درک حقایق حجاب دارن. معذالک به قدر این نیتی محتجبان انزالک. فقایت و عرفان العارفین، پس در واقع اون وقتی انسان به حقیقت میرسد که بفهمد که خودش هیچی نمیفهمد، درک کننده دیگریست. فقایت و عرفان العارفین اقرارهم بالعجز و تقصیر و علمهم به رجوع الکل الیه، که همه چیز بازگشت به خدای متعال میکنه و استقلال فقط از اوست. و هو العلیم الخبیر، علیم واقعی اوست. اینا دیگه یه مقداری تعبیرات عرفانی است که من به اندازه‌ای که عقلم میرسید توضیحاتی دادم. تفصیل و مقال لتوضیح حال، یه بحث بسیار جدی است که ما وقتی میگیم ماهیتی موجود میشه، این ملاک موجودیتش چی هست، چطور میشه که این ماهیت موجود میشه. برای کسانی که اصلا بحث ماهیت و وجود براشون مطرح نیست و یک دوگانگی برای این دوتا درک نمی کنن، خب این باید ببینن که وجود را چگونه درک میکنن، وجود چگونه تحقق مییابد. اما این که میگیم اونایی که بعد از این که ما یک دوگانگی بین ماهیت و وجود فرض کردیم و زیادت الوجود فی الماهیه رو پذیرفتیم ولو در ظرف عقل، این سوال برای ما مطرح میشه که وقتی ماهیت من حیث و هیه موجود وجود نیست، وجود ندارد، یا بفرمایید ممکنات خودشون وجود ندارن، چطور میشه که وجود پیدا میکنه؟ این ماهیتی که اصیل نیست چگونه متحقق میشود؟ خب این سوال هم برای اصالت الماهوی ها مطرحه، هم برای اصالت الوجودی ها. برای اصالت الوجودی ها باید جواب بدن که شما میگید ماهیت من حیث و هیه لیست الاهیه و تا آخرم میگید ماهیت اعتباری است. خب چطور میشه که این ماهیتی که اعتباری هست گاهی متصف به وجود میشود، گاهی متصف به وجود نمیشود؟ برای اصالت الماهوی ها مطرح است که بالاخره اونها هم میگن ماهیت قبل از اینکه انتصاب به جائل پیدا بکند و جعل بشود لیست الاهیه، اونها هم اینو قبول دارن. صرف نظر از جعل جائل اونا هم میگن ماهیت اعتباری است. خب این سوال میشه که بالاخره این ماهیت همون ماهیت است، وقتی جعل میشه چطور میشه؟ ملاک این که این ماهیت شد موجود چیت عوض شد که اون وقت نمیگفتیم موجوده، حالا میگیم موجوده؟ این مسئله جدی است. یک فهرستی از اقوالی که در این زمینه هست ایشون بیان میکنند و تا زمینه بشه برای اینکه نظر خودشون را توجیه تبیین کنند بیشتر و توهماتی که در اطراف این مسئله هست، کجندیشی هایی که هست، اینها را ترد کنند. اختلاف کلمات کلمت و ارباب الانظار و اصحاب الافکار فی ان موجودیت الاشیا به مازا، ملاک اینکه یه چیز میگه موجوده است، این ملاکش چیه؟ فذهب بعض الاعلام من الکرام، بعضی آدمایی که خیلی مورد احترام هستند اینجور گفتن که وقتی ماهیتی موجود میشود که با مفهوم موجود اتصاف و اتحاد پیدا کنه، هر وقت ماهیت با مفهوم موجود اتحاد پیدا کرد که میشه بگن موجودون، اون وقت موجوده، هیچ چیز دیگری نمیتونیم ما اینا میگن نمیتونیم معرفی بکنیم جز این که بگیم ماهیت تا به حال با مفهوم موجود اتحاد نداشت، حالا با مفهوم موجود اتحاد داره. خب این حرف خیلی حرف سبکی به نظر میرسه که خب این چطور شد که با این مفهوم اتحاد پیدا میکنه، ولی به هر حال گفته شده دیگه. بعضی اینجور گفتن که موجودیت هر چیزی کونه متحدن مفهوم الوجود، مفهوم الموجود، و این مفهوم موجود هم گفتن این مفهوم بدیهی است که ما در فارسی میگیم هست، در عربی میگیم موجود، زبانهای دیگه هم مشابهاتش و مرادفاتش رو بکنیم. این غیر از این نیست. با این مفهوم راه اتحاد پیدا میکنه، این ملاک این است که این موجود میشه. خب این یک قول. ذهب ابوالحسن الاشعری الی ان وجود کل شیء عین ذاته بود. او هم خیالش راحت میگه وجود اصلا همون ماهیت. به معنی ان المفهوم من وجود الانسان هو الحیوان الناطق. پس لفظ وجود میشه یه مشترک لفظی بین چند تا معنا میل به بی‌نهایت میکنه. هر چی شما فرض کنین باز تابع این داره که یک بار دیگه هم برای این معنا وضع شده باشه. لفظ الوجود فی العربیه و مرادفات و فی سایر اللغات مشترکن بین معادن لا تکاد و تنحصر. حالا نمیخوان بگن که بی‌نهایت بالفعل است، اما میل به بی‌نهایت. اینم یک قول. ولی بالاخره این جوابی نشد. اگر وجود با ماهیت متحده است، پس چطوره که میگیم گاهی وقت میگیم ماهیت موجوده، گاهی میگیم موجود نیست؟ هیچ تبیینی برای این نشده. برای اینکه بدونید چقدر حرفای بیپایه در این زمینه ها گفته شده، اینا رو ردیف میکنه. جمهور المتکلمین اینا میگن که وجود مثل یک عرضی است که قائم به موضوع است، مثل که رنگی میخوره به یک موضوعی، میگیم جسم ابیض، میگیم الما انسان و موجود، یک عرضی است قائم به موضوع. جمهور متکلمین ان الوجود عرضان قائم بالماهیه. فرقم نمیکنه چه واجب شما میکنات، خدا میگه الله موجودنه، یعنی یک عرضی عارضه شد. این منتها این عرض ثابته الی الازل الی الابد، این عرض ثابت. قائم بالماهیه فی الواجب و الممکن جمیعا قیام الاعراض، اون گونه که اعراض به موضوعاتشون قائم هسته. مشهور از مشا این است که عرض هست در ممکنات، اما در ذات واجب عین وجود، ماهیت و انیت و در واجب، اما در ممکنات عرضی است که قائم موضوع. البته خیلی بعیده که حکمای مشایین یعنی واقعا به این معنا مخصوصا مشایین مثل بوعلی سینا، مثل فارابی، اتباع مشایین اینا هم بگیم اینجور میخواستن بگن. تعبیر عارض در کلمات اینها هست، اما این عارض دو اصطلاح داره. معناش این نیست که حتما همون عرضی است که در مقابل جوهر گفته میشه. چنین نسبتی را به اتباع مشایین از فلاسفه اسلام دادن که واقعا خیلی آب برمیداره. به هر حال در کلماتشون این هست که وجود عرضی است قائم به ماهیت. بل مشهور من مذهب الحکماء المشائین انه کذلک، یعنی عرض است در ممکنات، اما در واجب نه، اونجا عین ذات است وجود، ماهیت و انیت. بعد یک توجیهی میکنند برای این کلام. توجیه و مذهب امکما سبق ان وجود الممکن زائد علی ماهیته ذهنن. این که گفتن عرضی است، منظورشون این است که در ذهن تفکیک میشه بین وجود و ماهیت، ماهیت موضوع قرار میگیره و وجود حمل میشود برش. اونجا عرض که میگیم یعنی محمول در قضیه، در واقع که میگیم عرضی است عارض ماهیت میشه، یعنی محمولی است که بر ماهیت در ذهن حمل میشود. توجیه صحیحش اینه ان وجود الممکن زائد علی ماهیتی ذهنن به معنا کون المفهوم من احد ما غیر المفهوم من الاخر ذهنن. این دوتا در عالم ذهن با هم دیگه تعدد دارن، ولی در خارج نه عینیت دارن. نفس و ذاتی و حقیقتی واو دارن دیگه نمیخواد، صرف نفس و ذاتی و حقیقتی عینن، یا حقیقتن و عینن. بله، و نفس و ذاتی حقیقتن و عینن به معنا عدم تمایز ما بالهویه. هویتن یک چیز است، گفتیم هویت در مورد وجود به کار میره. مفهومن دوتا هستن، اما هویتن یک چیز است. در مورد واجب و وجود الواجب عین ذاته، اونجا که میگن عین وجود هستن یعنی عین مفهوم وجود هست، نه، اونجا که میگن معناش این است که وجود واجب حقیقتش همون یک وجود خاصه. اینجور نیست که ما بتونیم یک ماهیت کلی براش تصور کنیم، بگیم یک فردی از این ماهیت تحقق داره و یک فرد دیگری هم مثلا ممکنه باشه. نه، اصلا این همین وجود است.
واجب که میگیم یعنی همین وجود، دیگه قابل تعدد نیست، هستن جور نیست که یک ماهیت کلی داشته باشه و افرادی داره. حالا بگیم یه فردش موجوده، چرا فرد دومش موجود نیست؟ این جور نیست، اصلا وجود واجب همین وجود خاص است. ان حقیقته و وجود خاص قائم به ذاته من دون اعتبار معنا آخر فی غیر حسیت الوجود. اینجور نیست که ما در ممکنات یک ماهیت کلیه تصور میکنیم، میگیم یک فردش موجود است، اینجا ماهیت در اینجا تحقق پیدا کرده. فردش موجود نیست، اونجا ماهیت تحقق ندارد، پس حیثیت ماهیت غیر از حیثیت وجود است. بله، این همین وجود است. بلا اعتبار انتصابه الی فاعل یوجد و محل یقوم به، بدون اینکه وجود واجب نه احتیاج به علت فاعلی داره و نه به صورت اینکه عرضی باشه واقعا و احتیاج به محل داشته باشه. پس اون چه از ظاهر این کلمات برمیاد که عرضی است قائم به محل، نه اینجور نیست، منظورشون این نیست. و هو عندهم مخالف لوجود الممکنات بالحقیقه و ان کان مشارکا لها فی کونه معروضا للموجود المطلق. در مورد واجب و ممکنات هر دوی اینها ما مفهوم موجود را، موجود مطلق، موجود مطلق را به کار میبریم. میگیم الواجب الوجود موجودون، ممکنات هم میگیم الانسان موجودون. پس در اینکه موجود مطلق یعنی مفهوم عام وجود بر هر دوی اینها هم میشه، فرق بین واجب و ممکن نیست، به یک معنا بر همین هم میشه. ولی در ذات واجب این خصوصیت داره که عین وجود خاص است، یعنی وجود عینی. واجب که میگیم یک ماهیت دیگری نمیشه براش فرض کرد، یک حیثیتی که تفکیک کنیم ولو در ذهن وجود را از ماهیت و بگیم که این وجود یک فردی است از اون ماهیت. ولذا تعبیر میکنم به اینکه ذات واجب وجود بحت است یا وجود به شرط لاست، در مقابل وجود مطلق که لا به شرط است، هم بر واجب هم میشه هم بر ممکنات. اونجا میگن به شرط لاست، یعنی وجودی است که قابل صدق بر هیچ وجود دیگری نیست. به معنی انه لا یقوم بل ماهیه کما فی وجود الممکنات. وجود بحت که میگیم یعنی وجودهای دیگه، میگن زوجون ترکیبی یون مخلوط با ماهیتن، اینجور تعبیرات رو به کار میبرن، اما در ذات واجب ماهیتی ندارد که حمله بر او بشه و اختلاط با او پیدا کنه. مخالف با واجب، البته اینو مشایین میگن، حرف خود ایشون نیست، ولی حرف اونا اینه که در ذات واجب طوری است که وقتی میگیم واجب، مفهوم واجب رو اطراق میکنیم، مفهوم الله رو میگیم، اصلا به همون وجود اشاره میکنیم. اینجور نیست که ما بتونیم یه معنی کلی تصور کنیم و اون وجود بشه یک مصداقی از اون، یعنی دو حیثیت و حیثیت ماهیت تفکیک کنیم از حیثیت وجود رو در عالم ذهن. در واجب اصلا چنین چیزی نمیشه. وقتی میگیم الله یعنی هم وجود خاص. پس فرق داره با ممکنات که وجودشون زائد بر ماهیت است، اما در واجب زائد نیست. منظور مخالفن یعنی از این جهت که در ممکنات زائد بر ماهیت است ولی در واجب عین ماهیت. ولی گاهی تعبیر میکنن میگن لا ماهیت الواجب، گاهی میگن ماهیتوه و انیتو. بله، بعد ظاهرن بخوایم بخونیم جای حد ایستگاهی بهش نمیرسیم، که از همینجا اکتفا میکنیم و قالو انشاءالله از جلسه بعد. و صلی الله علیه و محمد و آله.